بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وأما بعد، بحثی رو که در این چند شب خدمتتون عرض کردیم، مترصد بودم که یک آسیبی رو برطرف بکنم. و اون آسیبی بود که ما چطور است که به محضر قرآن می رویم اما از قرآن بهره نمی بریم. قرآن که ادعا می کند من کتاب هدایتم، ما چرا هدایت نمی شیم؟ قرآن که می فرماید من نور هستم و حقیقت نور این است که انسان رو از ظلمت خارج بکند، حالا این ظلمت یا شبهات یا زلالت یا هر چیزی دیگری که جز مصادیق ظلمت است باشد، چرا من خارج نمیشم؟ قرآنی که ادعا میکند من شفا هستم برای بیماری های قلوب شما، چرا من نتونستم بیماری هامو به واسطه قرآن شفاشو پیدا بکنم؟ قرآنی که بفرماید من موعظه هستم، چرا من از قرآن پند نمیگیرم؟ قرآن میخونیم اما استفاده نمیکنیم، بهره نمیبریم. خب ممکن است برخی از آقایون بگن که ممکن است دلیلش این باشد که خب قرآن عربیه، ما عربی نمیفهمیم. خب اگر عربیت مانع باشد، پس الان اونهایی که عرب زبانند و مسلمان هند باید مشکلی نداشته باشند، در حالی که اونها مشکل دارند. پس عربیت مشکل قرآن نیست. این که ما درک نمی کنیم دلیلش این است که قرآن فرمود همه این خواص للمؤمنین، برای اهل ایمان. خب که از آقایون میگن که خب مگه ما مؤمن نیستیم؟ ما نماز بکنیم، ما روزه بگیریم، ما حج به جا میاریم، مگه ما مؤمن نیستیم؟ میگه ایمان چی بیشتر این حرف هاست؟ قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله. یعنی یک آدمایی هستن توهم دارن در اینکه مؤمن هستن و حقیقتا مؤمن نیستن. قرآن به اونها هشدار میده، متوهمین در ایمان، ایمان حقیقی بیارید، ایمان حقیقی بیارید. این ایمان حقیقی چیه؟ چون فرصت نیست، در شب گذشته چند تا از خصایص اهل ایمان رو بیان کردم. و حالا به اون پنجتاشو پیدا بکن، انشالله ما سال بعد به شما التماس دعا میگیم اگه شدیم. و نکته دومی که وجود داره، همین مسئله توهم در ایمان، توهم در ارتباط با اهل بیت هم وجود داره. این خواهم میگم بی ربط با هم نیست، بی ربط از هم نیست. یه عده متوهم در ایمان هستن، همین عده متوهم در ارتباط با اهل بیت هستن. ما در رابطه با امامت پنج گام داریم، یعنی باید پنج تا کار انجام بدیم. یک، نسبت به امام معصوم محبت داشته باشیم. دو، معرفت داشته باشیم. سه، اطاعت داشته باشیم. چهار، ولایت داشته باشیم. پنج، شباهت داشته باشیم. زندگی ما در این پنج گام باید ترسیم بشود. از محبت شروع میشه، به شباهت تموم میشه. شباهت جناب سلمان منا اهل بیت، یعنی باید مثل سلمان زندگی کرد. اما پایین ترین حد ارتباط با اهل بیت همین محبت گام اول محبت. حالا ما محبت داریم یا نداریم؟ وجود ناظرین امام صادق علیه السلام فرمودن به این که به شخصی که راوی حدیث بود به نام علی ابن عبدالعزیز فرمودن یا علی ابن عبدالعزیز لا یغرنک بکاؤه فإن التقوى في القلب. این مغرور نشه، گولت نزنه بکای این مردم. بکای این مردم یعنی ظاهر، کنایه از ظاهره. ظاهر این مردم گولت نزنه، تدین واقعی به قلبه. پس ما اظهار محبت داریم ولی این محبت هم ظاهریه. وقتی من از شما سوال میکنم که به چه دلیل شما محب اهل بیت هستید، اولا که نمیتونید جواب بدید با خیال راحت، ثانیا وقتی بخوای جواب بدی میگی من میرم زیارت، میگی من مثلا گریه میکنم، میگی من خرج میدم تو جلسه امام حسین، میگی من چه میکنم چه میکنم، هر آنچه که بگی همش حرکت ظاهریه. رضا امام صادق فرمود لا یغرنک بکاؤهم، گریه اینا تو رو گول نزنه ها، اینا منتسب به ما نیستن. محبت به ما یه حرف دیگه است. این علامت هایی که اینا برای خودشون تراشیدن اونا علامت نیست. حالا عرض بکنم، از کوفه اومده محضر حضرت صادق. کوفه یکی از مراکز تشیعه. کوفیان همون کسانی هستند که نامه به سید الشهدا نوشتن، گفتن آقا بیام شما رهبری ما رو به عهده بگیر، ما پدر بنی امیه رو در میاریم. یکی از مراکز تشیع. و وقتی کوفه هم که میگن، این کوفه که الان رفتی رو لحاظ نکن، کوفه در دوره اموی که بعد تبدیل شد در واقع به دوران اموی، ظاهران اونجا که تاریخ میگه بگن که در این کوفه 1,000,000 نفر ساکن بودن که 100,000 نفرش در واقع گفتن ما شمشیر به دست آماده هستیم تا سید الشهدا بیا، که نامردا هیچ کدومشون هم نیومدن. اینا شیعه، اینا شیعه. حالا یه کسی آمده در دوره امام صادقه، دیگه دوره سید الشهدا نیست، یعنی سال 60 نیست، سال 144 هجری قمریه، اومده محضر امام صادق. حضرت میفرماد که کم شیعتنا بالکوفه، شیعیان ما در کوفه چند نفر هستن؟ با همه این سختی هایی که بنی امیه ایجاد کردند و بنی عباس درست کردند و جامعه رو ناامن کردند، تو چند نفر شیعه میشناسی؟ راوی میگه به این که قول تو 50,000، من به امام گفتم آقا 50,000 شیعه هست. حضرت فرمود 50,000 تا شیعه؟ او رو ترسید، جا خود. و حالا اگه 50,000 تا نباشه آقا 45,000 تا هست. حضرت فرمود 45,000 تا شیعه؟ روایت میگن به این که فمازال یقول، دائما امام عدد اون طرف رو سوال میکرد. او مثلا میگفت آقا اگه 45,000 تا نباشه 40,000 تا هست. فمازال یقول، پیوسته امام ازش سوال میکرد این عددی که میگی به کجا رسید. 50,000 عدد که اون آدم اهل کوفه در واقع هم شهریاشو دیده بود، گفت 50,000 عدد، امام رسودش به اینجا. اترجو ان یکونو 20، امید داری 20 تا باشید؟ 50,000 تا کجا؟ 20 نفر کجا؟ امید دارید 20 تا باشید؟ یعنی هست 20 تا؟ بعد فرمود والله لوددت ان يكون بالكوفه 25 رجلا، به خدا من همه آرزوم اینه که کوفه 25 نفر داشته باشه. رجلا یعرفون امرنا، کسانی که ما رو بشناسن، الذی نحن علیه، اون امری که خدا ما رو در اونجا قرار داده اینو بشناسن، اینو بفهمن، ولی قرمونت برم و فدات بشم و اینا که زیاده تو صف و اتوبوس هر روز مردم قرمون صدقه هم دیگه میرن، ولی واقعیت توش وجود نداره. چه واقعیتیه؟ میری مغازه؟ آقا خیلی ممنون باشه. آقا اصلا مغازه متعلق به خودتونه. متعلق به خودتون یعنی یک بلایی سرت میاره با همین متعلق به خودتونه، که بعدش نه راه پس داری نه راه پیش. یعنی یه عددی میگه که تو نمیتونی پرداخت نکنی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی فرمودن به این که من هنه وقت سوار تاکسی میشم به راننده میگم چقدر تقدیم کنم، میگه آقا مهمون من باش، میفهمم که الان گوشمو میبره، چون یه عددی میگه که دیگه نمیشه دیگه، مهمونه دیگه. یا متعلق به خودتونه، اینه دروغه، راست که نیست. حالا این رفتارهای که ما با امام زمان داریم دروغه، راست که نیست رفیقم. چند تا میگه یار میخواد؟ 313 تا. 1000 تا تو این جلسه، 2000 تا تو جلسه دیگه، 4000 تا تو جلسه دیگه، حالا 1000 که بیشتر، مثلا 5000 تا کجا؟ چطور توی جلسات 313 نفر پیدا نمیشه؟ چه خبره؟ کجای کار اشتباه رفتیم رفیقم؟ امام صادق بفرماد بدین که ظاهرشون گولت نزنه ها، اینا در ظاهر همه با ما، واقعشی چطور که امام زمان 313 نفر پیدا نکرده هنوز؟ چطوری که پیدا نکرده؟ این خیلی بده، ما نیستیم. الان قربون شال عزاشم میریم، فداشم میشیم، ولی به حرف خب یه خودو باید حرکت کرد، یه خودو باید جدی گرفت دیگه، نباید جدی گرفت، تمامش باید حرف زد. با حرف مشکل دین حل نمیشه، مشکل خودت هم حل نمیشه رفیقم. ما همش نیم حرف میزن، باید اینطور بشود. خب یه روز بگو آقا من این کار کردم، ما باید خوب بشویم. خب بگو آقا قدم برداشتم برای خوب شدم. شب گزارشه به آینده. اولین گام در ارتباط با وجود ناظرین اهل بیت پیغمبر محبته. وقت محبت یعنی چی؟ امام علیه السلام به وجود ناظرین ابا خالد کابولی، حضرت باقر بفرما ابا خالد، والله یا ابا خالد، به خدا قسمی ابا خالد، لا یحبنا عبدون، هیچ بنده ای ما را دوست ندارد مگر یه شرطی داشته باشه، و یتولانا، و ولایت ما را نمیپذیرد مگر اینکه چی آقا؟ حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبشو پاک کرده باشه. قلبشو پاک کرده باشه یعنی از ما سوی الله پاک کرده باشه، یعنی قلبش شده باشه حرم الله. ولا تسکن حرم الله غیر الله، فقط خانه خدا باشه، هیچ کس دیگه اونجا نباشه، خدا باید اینو پاک کرده باشه. خب قلب کیو از ماسه والله غیر از خدا پاک میکنه؟ ولا یطهر الله قلب عبد، و خدا پاک نمیگرداند قلب بندگان را از ما سوی الله، حتی یسلم لنا، مگر این که تسلیم ما باشد. تسلیم یعنی محبت نسبت به امام زمان مساوی با تسلیم نسبت به امام زمان. غیرش فرمود هلا یغرنک بقاهم، گریش شما رو گول نزنه، لباس مشکیت گولت نزنه، روزه اومدن گولت نزنه، جمع کران رفتن گولت نزنه. ببین تسلیم ما هست یا نیست. بعد این شب برات گفتم تا چه حد تسلیم باشه. داوود رقی وارد شد محضر حضرت صادق، حضرت فرمود داوود تا کجا با مایی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، اناری که جلوتونه نصفش کنی بگی نصفش حلال نصفش حرام، دم نمیزنم. میگم امام صادق فرمود نصفش حلال نصفش حرام، نه توجیه میکنم نه توضیح میدم، میگم امام صادق فرمود. تموم شد رب. این یعنی سلم، این یعنی تسلیم بودن، این یعنی محبت. و الا رفیقم این که من بگم امیرالمومنین رو دوست دارم، خب همه امیرالمومنین رو دوست دارم، میگونیش کسی امیرالمومنین دوست داشته باشه؟ دشمناشم علی رو دوست داشته، فقط میدونی چرا باش مخالفت میکردن؟ از عدالت علی، از عدالت علی ناراحت بودن. اون دو نفری که جنگ جمل رو راه انداختن رفتن با علی خطلشون کشیدن، طلحه و زبیر. زبیر خیلی آدم مهمی بوده ها. زبیر یکی از کسانیست که ببین امیرالمومنین علی علیه السلام در باب زبیر چی میفرماید؟ میفرماید همواره زبیر با ما بود، همواره، یعنی بعد از رحلت پیغمبر. بعد از رحلت پیغمبر یه حدیث صادر شد، ارتد الناس بعد النبی الا اربع او سبع، بعد از پیغمبر چهار نفر فقط باقی موندن یا هفت نفر. بعد امیرالمومنین میفرماید به این که زبیر وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت با ما بود، همواره با ما بود، یعنی جزء مرتدین بعد از رحلت پیغمبر نبود و هرگز با سقیفه بیعت نکرد و شعارش این بود لا نبای الا علیان، ما بیعت نمی کنیم مگر با علی. پس مرتد نشد بعد از پیغمبر، شجاع بود، به سرمه امیرالمومنین و پیغمبر بود، حسب و نسبش هم درست بود. یه چیزی که زبیر قدرشو ندونست، در تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت داشته، یعنی اینقدر محرم بوده، اینقدر محرم اهل بیت بوده، ولی این آدم در جنگ جمل نقش اصلی رو بازی بکنه. قبلش اومدن پیش علی، بعدی میگن که خب حالا دیگه حکومت اومد دست تو و دیگه ما مثلا دیگه با هم شدیم و خب حکومت یمن بده به ما، از اون نمیدن. خیلی راحت. خب ما که خیش و قوم پیغمبری، فرمود من که از تو نزدیک دارم، تو پسر عمی، من پسر عمو. گفتش که خب ما که تو جنگ ها شرکت داشتیم، خب یک جنگ رو اسم ببر که من شرکت نداشته باشم. امیرالمومنین داره به زبیر میگه، زبیری که دشت جنازه از زهرا شرکت کرده، حضرت فرمود یه جنگ رو اسم ببر که من توش نبوده باشم. گفت آقا حالا خلفای قبلی خود نسبت به ما احترام میذاشتن، اونا کاری ندارن. سر عدالت علی با علی مخالف شدن، و الا قلبن میدونست علی راست میگه، قلبن علی رو دوست داشت. در جنگ جمل هم وقتی امیر باهاش مواجه شد موعظش کرد، یاداوریش کرد، مطالب رو از جنگ کنار کشید. تو جنگ ترورش کردن، برای که اگر میکشتن کنار پته تمام جملیان به هم ریخته بود. ترورش کردن که به جای درس پیدا نکنه. والا زبیر هم علی رو دوست داشت، جرجرداغ هم علی رو دوست داشت. کتاب نمیشته صوت و عدالت علویگه، راجب است امیر علیسان دو جد کتاب نمیشته. جرجرداغ همین اخیره هم مرده، در واقع از مسیحی های اسلام شناسه. در کتابش یک تعریف از امیر المومنی داره که شاید خیلی از آلمان شیعه این لطافت از تعریف رو نتونستن بیان بکنن. قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته، علی در محراب عبادتش به خاطر شدت عدالتش کشته شد. خب این همه علی رو دوست داشت، چرا مسلمان نشد؟ چه دوست داشتنی؟ کی رو پیدا میکنی که علی رو دوست نداشته باشه؟ ولی هر دوست داشتنی که معنا نداره که رفیقم. این روایت رو در احتجاج تبرسی میخوام متنشو بخونم، فقط آخریشو میگم. امیرالمومنین به اون مرد یهودی فرمود، پیغمبر فرمودن که امت من پیغمبر به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل جهنم، فقط یک گروه نجات پیدا میکنن و اونا کسانی هستن که از وسیع پیغمبر تبعیت میکنن. و بعد زد به سینه خودش، فرمود من وسیع پیغمبر هستم. در انتها این عبارت رو اضافه کردن، فرمودن فرد یهودی از اون 72 گروهی که از امت پیغمبر وارد جهنم می شوند، 13 گروه کسانی هستند که ولا محبت من دارن، من رو دوست دارن، ولی واقع محبتی وجود ندارد، واقعا محبتی وجود ندارد. چون محبت یعنی تسلیم. تو تسلیم امام زمان هستی عزیزم؟ تسلیم امام زمان علیه السلام کسی هستش که بدون امام زمان اما چی میخواد؟ تو میدونی امام زمان ازت چی میخواد؟ امام زمان از تو بخواد نماز بخونی، روزه بگیری؟ اینو که خدا خواسته، نماز رو خدا هم کرده، روزه رو خدا هم کرده، اون چی که در قرآن آمده که انجام بدید که خدا هم کرده. امام زمان از تو بخواد که منو دوست داشته باشی، یعنی خودشو دوست داشته باشی، اون که امر پیغمبره. پیغمبر فرمود ذوی القربی منو دوست داشته باشید به تبع قرآن. امام زمان چی از تو میخواد؟ یه خود تو راجبش فکر کردی اصلا؟ یه واقعا امام زمان چی از ما میخواد؟ با چی کار بکنیم؟ چه مسئولیتی نسبت به او داریم؟ هیچگاه راجب این مسائل یک لحظه هم نخواستیم فکر بکنیم. شما یک قدری آدم هایی هستیم که مسئولیت پذیر نیستیم. سخت مسئولیت این یه حقیقت برادر. تسلیم امام زمان علیه السلام باشی، این که من تسلیم امام زمان باشم باید بدونم امامم من چی میخواد. این رو راجبش فکر کنید. قرآن هم هی به ما میگه افلا یعقلون، اهل فکر و تعقل نیستیم. من بهت موضوع دادم که راجبش فکر کنید که واقعا امام زمان چی اما میخواد. این سآله. خب محب اهل بیت کسیست که تسلیم اهل بیت باشه. آخ پیغمبر فرمود محبت خاندان من رزقیست که از ناحیه خدا آمده باشد، روزیه. و بعد فرمود کسی که محبت خاندان من رو داشته باشه 10 خصلت باید داشته باشه، 10 خصوصیت، 10 نشانه. چندشو داری؟ باید بدونه دیگه. پس ببینی که قرآن کریم وقتی بفهمد یا ایها الذین آمنو آمنو، محبین اهل بیت هم همینطوره. یک کسانی که توهم محبت داری، محبت داشته باشی. وقت امام صادق میفرماید که ان شیعتنا والله هم المؤمنون حقا، شیعیان ما همون مؤمنین حقیقی هستن. پس اگه تو مؤمن باشی شیعه هم هستی. اگه خصائص اهل ایمان رو ایجاد کردی، خصائص تشکر هم ایجاد کردی، یک گام هم جلوتر رفتی. توجه بفرمایید، یه خود کار سخته، ولی حقیقتا بیشتر از اینکه سخت باشه به نظر ما جدی نگرفتیم. یک توهم خاصی در ما وجود داره. این توهم باعث میشه که ما حقیقتا زندگیمون رو، روالش رو جدی نگیریم، نریم جلو. یه پدر مادری بچهشون میفرستن فرنگ، ببینید میخوام حال خودمون رو امام زمان بگیم، میفرستنش فرنگ مثلا بفرستن کانادا مثلا فرستن. بعدم این پدر مادر اینجا پدر خودشون رو در میارن، نمیخورن، خرج نمیکنن، پول رو تبدیل میکنن به دلار مثلا چقدر تومن، بعد مثلا میفرستن کانادا که 16 درس بخونه. اول 10 سالم خرج 16 رو میدن، بعد کاشف به عمل میاد که این بچه همه پول یلدری تلدری کرده، اصلا درسی به هم نبود. به پدر مادر خبر میدن که یا مثلا فرض کنید اینجوری شد، بچه درس نخونده، همه پولایی که تو دادی، حالا اومده ایران. بابایی که میگه من که اصلا بچه ای به نام فلانی ندارم، عمر منو به باد داده، ما اصلا یه همچه آدمی رو نمیشناسیم تو زندگی. مادران مهربونن، واسطه میشن، میگن مثلا آقا حالا اشتباه کرده، بچگی کرده، جوونی کرده، نفهمی کرده، از سر تقصیراتش بگذر. بابا هر خام میکنه، بابا هم میگذره تقصیراتو به سر بغل میکنن، هم دیگر آغوش میگیرن دوی حرفا. خب بابا های از سر تقصیرات پسر میگذره، ولی پسره که دیگه دکترا نداره، که همون آشو با همون کاسه. فهمید چی بهت گفتم؟ ممکنه بابای ببخشه، اما حقیقت اون بچه عوض نمیشه. ممکنه امام زمان ببخشه، ولی حقیقت من و تو تغییری پیدا نکرده. همون تا تغییر پیدا نکنه هیچی عوض نمیشه عزیزم. من به شدت به این داستان اعتقاد دارم. میشناسید منو، در محافل مختلف شاید از من منبر شنیدید. من اهل داستان پردازی نیستم تحت هیچ شرایطی، ولی بعضی از داستان ها داستان راستانه. اون مردی که دنبال امام زمان میگشت در یک جایی پیدا کرد که امام در بازار کوفه است. وقتی به اون منطقه رسید بهش اجازه ندادن بیاد جلو. حضرت بهش فرمودن به که مثل یک پیر مرده باشید، ما میام سراغتون، نمیخواد شما بیان سراغ ما. یعنی اونا میخوان ما عوض شیم، اونا میخوان ما درست باشیم. وایستادم نگاه کردم اینه پیر مرده چیکار کنید، اینه پیر مرده قفصاز رو چهارپایش نشسته و یه پیر زنی اومد از قفلایی که کلید نداشته باشه دیگه تحت هیچ شرایطی هیچ کارش نمیشه کرد، فقط باید بندازش دور. زنم پول محتاج بود، پول لازم بود به قول شما. رفت پیش پیر مرده گفت اینو چند بخری؟ گفت خواهر این 8 فلس بخرم، یعنی به 1 درهم هم نه، چون کلید نداره، ولی اگه 2 درهم به من بدی یک کلید براش بسازم 20 درهم، 2 درهم ازت بخرم، 2 فلس به ما بده، یک کلید براش بسازم 2 درهم ازت بخرم. دو فلس. کدوم بازاری ما این کارو میکنه؟ کدوم کارمند دولتی کارو میکنه؟ تو شهرداریه بخواد مجوز صادر کنه، همه کاراش رو بدبخت بیچاره کرده، میگه البته خب شماره کارت ما اینه. خب این حرامه، تو بخوای ما زمان رو ببینی؟ خب سه این پولو میدی؟ حالا گفتم شهرداری همه جا الحمدلله همینطوره، یه وقتی فقط ذهنتون متمرکز به شهرداری نشه گناه شما. بعد به یارو بگی چرا این کارو میکنی؟ میگه اه من با جفت صادق کنم این ظرف یه سال یه میلیارد پول گیرش بیاد، من مایی دو میلیارد تومن بگیرم. اه بعد شما رو کارتون میده و میره اربعین امام رضا امام حسین، دستت درد نکنه، حتما میرسی، حتما یکی تو میرسی یکی ترامپ، جفتتون با هم ذمت به مردم مشغول. امام حسین بازیگریه بودن مشغول بازی هم. حال بکر امام زمان هم یه دستی سر گوشت بکشه، ولی تو تغییری پیدا نکردی، تو همون بازیگره هستی، با تو هیچ وقت قرار داد نمیبندن چون قابل اعتماد نیستی. عرضم تمام. دیگه شبای آخر حضرت زهراست، تو بستر 7-8-10 روز خوابیده، زنای مدینه اومدن عیادتش، یکی دو بار اومدن عیادت حضرت زهرا، یه بار بعد از حادثه است، بعد از واقعه، وقتی عیادتشون تموم شد خواستن برن بیرون، به هم اشاره میکردن نه زنده نمیمون. یعنی میگفتن کار شعرامون درست بوده، اون که بخواستن بکشن کشتن یه زنده نمیمون. دفعه دوم که اومدن عیادت گفتن که خانم اجازه بده ما به شما یه خدمتی بکنیم. فرمود من با شما کاری ندارم، یه زمانی با شوهرانتون کار داشتم که نیامدید، الان احتیاجی نیست. گفتن ما رو محروم نکنید، ما رو محروم، ببین از اینا گله داره، ولی گفت ما رو محروم نکنید، بذارید یه خدمتی به شما بکنم. فرمود حالا که بخواید خدمت بکنید، من چند شب در بستر افتادم نتونستم برم زیارت پدرم، من رو کمکم کنه به زیارت پدرم برم. آقا بچه هم که کوچیکن، اونا نمیتونن به من کمک بکنن. ما حیا کردن خاتون رو زیر بغلای حضرت رو گرفتن، از در خانه حضرت تا مسجد 35-6 قدم راه. میگن به ای که تا چند قدم اومد فرمود بذارید بشینم، دیگه نمیتونم راه توانی ندارم. با هر مشقتی بود، 3-4 بار نشست، اما با هر مشقتی بود که رسید به مقطع به مطلع مسجد، خودشو از دست این زنا آزاد کرد، انداخت خودشو روی مزار پدرش، یه جمله گفت ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. اینو یه زن 80 ساله نمیگه ها، یه زن 90 ساله نمیگه، یه بانوی 18 ساله داره میگه. آخه بین در و دیوار چه کردن که این خاتون میگه دیگه جون ندارم. اما من سوال میکنم، میگم خاتون شما مزار پدرت رو بغل گرفتی، هر کیم اطرافت بود محرم بود، زن بود، کسی دیگه که نبود، این ملاقات سخت‌تر بود یا اونجا که نوه 13 ساله شما آمد گودی قتلگاه بدن باباشو در آغوش گرفت، بعد به باباش گفت بابا انظر الى رؤوسنا المکشوفه، ببین معجر از سر ما بردن، و الى عمتی المضروبه، ببین عمه ملو با تا